اصول شنبه 19/90
و فیه مباحث. مبحث اول می فرمایید برای صیغه امر معانی مختلفی گفته شده است. معانی که در صیغه امر شما دارید ربما به 15 مورد اونها رو میرسونند. کمی کم کن، کم نه زیاد، ربما به 15 مورد میرسونند. خب موارد رو خدمت شما عرض کنیم تا بعد ببینیم باید چه کرد. صیغه امر، بله دیگه، افعل، نه فعلا، فعلا صیغه امر که اطلاق به صیغه امر حاضر میشه. خب بعضی از این موارد رو خدمت شما عرض کنم. یکی مثلا ترجی و تمنیست، مثل قول شعر امرؤ القیس: الا ایها اللیل الطویل الا انجلی به صبح و مل اصباح منک به امسلی. انجل صیغه امر است و دارد تمنی و ترجی میکند که این شب طولانی فراق آیا میشد که برطرف بشه، منجلی بشد، بگذرد، انجلایه به چه پیدا کند؟ به صبح پیدا کند، شب برد و صبح وصال برسد. بعد میگه و مل اصباح من که به امسلی، اما صبح شدن، بله صبح شدن از این شب فراق، این بله به این زودی ها امکان پذیر نیست. یا مثل بفرمایید که تهدید، صیغه امر برای تهدید ذکر میشه، که قوله تعالی اعملوا ما شئتم، برید هر کاری که میخواهید انجام بدهید، تهدید است دیگه، برید انجام بدین تا نتیجهشو ببینید. یا صیغه امر به جهت انذار، که قوله تعالی قل تمتعوا، تمتعوا، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام. خب این انذاره، یعنی 3 روز شما مهلت دارید. البته این رو میشد بازگشتشو به تهدیدم بگیرید، یعنی رجوعه به تهدید باشد. یا صیغه امر به جهت اهانت به کار برد، که قوله تعالی ذق انک انت العزیز الکریم، روز قیامت عذاب رو که به عده‌ای میچشانند از ظالمین، میگن ذق، بچش، این عذاب خداست. تو قبلا تو دنیا چه بودی؟ عزیز و کریم بودی در دنیا، اما در اثر ظلم و ستمی که کرده ای الان باید عذاب رو بچشی. خب این ذوق در اهانت است دیگه، بچش این عذاب را، دارد اهانتش میکنه. یا به جهت احتقار، حقیر شمردن، که قوله تعالی بل القوا ما انتم ملغون، داستان موسی و سحره، القوا بندازید اونچه که انداختنی دارید از سحر و جادو، سحر و جادوی خودتون رو میدان بیارید، بندازید، القوا ما انتم ملغون، میخواد حقیر بشمارد، یعنی اینی که شما میخواید به عنوان سحر و جادو بیارید در مقابل معجزه من چیزی شمرده نمیشه. یا تعجیز، که قوله تعالی فأتوا بسورة من مثله، یک سوره بیارید مثل قرآن کریم، نسبت به اونایی که اعجاز قرآن رو منکر هستن تحدی میکنن. فأتوا بسورة، بیارید، یعنی شما عاجزید از این که بیارید، نمیتونید که بیارید مثل قرآن. یا به جهت تسخیر، تسخیر، که قوله تعالی کونو غردتن خاسئین، چه بشوید شما؟ روزینه هایی بشید. پست کونو فعل امر است دیگه، صیغه امر. کونو غردتن تسخیر، یعنی من شما رو، من خدا تبدیل میکنم به بوزینه های مسخ مسوخ، همین هم دیگه. بله اینم تسخیر. یا به جهت تسویه مساوی گرفتن. میفرماد اصبرو اولا تصبرو، آیه شریفه است. صبر بکنید یا صبر نکنید. اصبرو اولا تصبرو یعنی دو طرف قضیه یکیست. صبر بکنید این عذاب رو بیچشید و عذاب رو خواهید دید. صبرم نکنید عذاب رو خواهید دید. چاره چیست؟ این عذاب رو در دو طرف، چه صبر بکنید چه نکنید، خواهید چشید. بنابراین دو طرف صبر کردن و صبر نکردن یکی شمرده میشن. یا به جهت دعا، استعمال در دعاست. که قوله تعالی اللهم اغفر لی و لوالدی، اغفر فعل امر است دیگه در دعا سلام. یا به جهت استعمال در تکوین، مثل کن فیکون، آفرینش و تکوین، کن فیکون. بنابراین ملاحظه بفرمایید اینا الان بله گمانم 10 مورد شد که خدمت شما عرض کردیم معانی صیغه امر. 9 تاش که از آیات شریفه قرآن، یکی هم از شعر امرؤ القیس برای شما گفتیم. بعضی عرض کردم به 15 موردم رسوندم. حالا 10 تا یا 15 تا اینش خیلی مهم نیست. کلام این است که آیا صیغه امر در همه این 10 معنا یا 15 معنا استعمال میشن؟ علا نحو اشتراک لفظی که استعمال میشد در باکیه، در جاریه، در بفرمایید چی، ذهب، در فزه، آیا این عین در جاسوس و در گفتن 70 معنا اشتراک لفظی دارد؟ آیا معانی صیغه امرم مثل معانی عین است؟ علا نحو اشتراک لفظی است اینجور است، یا این که نه مثل لفظ عین نیست، اشتراک لفظی صیغه امر در این معانی ندارد، بلکه صیغه امر استعمال میشد فقط در یک معنا. خب اون معنایی که صیغه امر درش استعمال میشد کدام است؟ صیغه امر فقط استعمال می شود در انشاء طلب. طلب را که شما بخواهید انشاء بکنید، یعنی طلب دو قسم است. یه وقت طلبی است که طلب تکوینی است، یه وقت طلب انشائی است. طلب تکوینی چیه؟ طلب تکوینی گدای سامراست، یقه شما رو بگیرد میگه یالا بدید. طلب تکوینی دارد، تا نده ولد نمی کن. ممکنه حرفم نزنه، بده هم نگه، اما یقه شما اینقدر دنبال شما میاد تا شما به او کمند. این طلب تکوینی. طلب انشائی نه، انشا میکنه که برو بیا بده، توجه میفرمایید. بنابراین این طلب انشاست. گفته شده است صیغه امر، یعنی این فرمایش آقای آخونده در کفایه، آقای آخون میفرمان صیغه امر استعمال میشود در طلب انشا فقط. خب پس این 10 معنا که گفتیم چی شد؟ آقای آخون میفرماد این معانی دیگری که در صیغه امر گفته شده است اینا دوائی است، دائیه بر استعمال است. یه وقت دائیه بر استعمال تهدیده، یه وقت انذار است، یه وقت اهانت است، یه وقت تحقیر است، یه وقت تعجیز است و هاکذا. بنابراین اینا که گفته شده است اینا معنای صیغه امر نیست، معنای صيغه امر فقط طلب انشائی است. در انشاء طلب صيغه امر استعمال میشه، لکن داعیه بر این استعمال مختلف است. داعی میتواند انذار باشد، تهدید باشد، اهانت باشد، احتقار باشد تا آخر. توجه فرمودی؟ خب بنابراین دوائی مختلف است. این را بله خطا نکنید، مستعملون فیه متعدد نمیشد، یعنی صیغه امر در معانی مختلف استعمال نشده. صیغه امر استعمال شده است در انشاء طلب، خلاص انشاء طلب. لکن دعایه بر این انشاء طلب یه وقت دعاست، میگه اللهم اغفر لی، یه وقت تحقیر است، یه وقت تعجیز است، یه وقت ترجی و تمنی است تا آخر. توجه فرمودید؟ بنابراین صیغه امر در یک معنا استعمال می شود لکن به دوائی مختلف. این فرمایش آقای آخوند. پس نپذیرفت آقای آخوند که صیغه امر مشترک لفظی باشد بین این 10-15 معنایی که ذکر شده است. ثم می فرماید بله ممکن است کسی ادعا کند که صیغه افعل وضع شده برای انشاء طلب در جایی که غرض مولا انبعاث به سمت فعل باشد. وقتی مولا بخواهد شما را تحریک کند که فعل را انجام بدهید، که افعل، که کل، که اشرب، امشه، بله و تا آخر، اگر از شما این به آسه سمت اون فعل رو میخواهد، این غرض مولاست که به نحو انشاء کند صیغه افعل را که انشاء طلب است به سمت اون فعل. یعنی این غرض را که این به آسه سمت فعل باشد را ما شرط الوضع بگیریم، شرط الوضع. بنابراین اگر جایی دایی این به آسه الالفعل نباشد، نخواد شما را بر بینگیزد به سمت انجام دادن اون کار، در موارد تهدید و تحقیر و اهانت و تعجیز و دعا و اینا که این به آسه در کار نیست، وقتی در این موارد انبعاثی در کار نیست، در این مواردم طلب یک طلب انشائی است، در انشاء طلب استعمال شده لکن شرط الوضع مراعات نشده است. وقتی شرط الوضع مراعات نشده باشد استعمال در غیر ما وضع له نیست که بشه مجاز، استعمال در غیر ما وضع الله نیست، اما استعمال به غیر الوضع است. وضعش در این است که این شرط الوضع مراعات بشد که انبعاث الالفعل باشد. وقتی انبعاث الالفعل مراعات نشود استعمال به غیر الوضع است، لکن چون شرط الوضع رو مراعات نکرد، لکن استعمال در غیر ما وضع الله نیست. توجه فرمودی؟ شرط الوضع، عین آخرش، شرط الوضع رو مراعات نکرده، پس بنابراین استعمال به غیر وضع است، لکن استعمال در غیر ما وضع الله نیست. در ما وضع الله استعمال شده اما شرط الوضع رو استعمال نکرده است. بنابراین شرط الوضع رو که استعمال نکرده احتیاج به قرینه دارد، باید اقامه قرینه کند که مراد من اینجا انبعاث الالفعل نیست، من اینجا شرط الوضع رو مراعات نکردم. آقای آخوند می فرماد اگر این را هم بگون شما اشکالی ندارد، اما این که صیغه امر مشترک لفظی بین 10 یا 15 معنا بدانید این رعای آخوند مناقشه میکنن و میفرماید تمام نیست. یکی یکی الان نحوه مشترک لفظی باشد که معلوم، درسته؟ خب در فرمایش اول آقای آخوند که می فرماید صیغه امر وضع شده است برای طلب انشایی، اون جایی که برای طلب انشایی استعمال بشود اون میشه حقیقت، درسته؟ الواقعش میشد مجاز. یعنی اگر صیغه امر رو استعمال کنید در تهدید، در تسخیر، در تسویه، در اهانت، در انذار الی آخر، شما چون در طلب انشایی استعمال نکرده اید مجاز است. این رو فرمایش اول درست شد. در نعم استدراکی آقای آخوند اون چه که می فرماید بله می توانی بگوییم که صیغه امر استعمال شده است در طلب انشایی به شرط، شرط میگذارن، به شرط انبعاث الالفعل، درست شد؟ هرگاه انبعاث الالفعل باشد این شرط الوضع مراعات شده است، هرگاه انبعاث الالفعل نباشد شرط الوضع مراعات نشده است. اما استعمال صیغه امر در غیر ما وضع اله نیست، در ما وضع اله است، لکن شرط الوضعش مراعات نشده است. بنابراین رو نعم آقای آخون، رو فرمایش دوم، موارد معانی دیگر مجازی نمیشد چون استعمال در غیر ماوضع الله نیست، استعمال در ماوضع الله هست پس مجاز نیست، لکن شرط الوضعش مراعات نشده. وقتی شرط الوضع مراعات نشده شما احتیاج به اقامه قرینه دارید که شرط الوضع در این موارد مراعات نشده. پس فرق فرمایش اول و فرمایش دومشون این میشد، در فرمایش اول صیغه ام در بقیه معانی مجازن استعمال می شود، لکن بنابر فرمایش دوم صیغه ام در بقیه معانی استعمالش علا نحوه حقیقت است. اما چه علا نحوه مجاز باشد چه علا نحوه حقیقت باشد احتیاج به قرینه دارد. در قسم اول احتیاج به قرینه دارد به این که استعمال مجازی است، در دومی احتیاج به قرینه دارد که شرط الوضع مراعات نشده است. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند در معنای صیغه امر. مرحوم آیت الله آقای خویی این بیان آقای آخوند را قبول ندارد، مناقشه میکنند برای آقای آخوند. مرحوم آقای خویی یه مبنایی دارن در باب انشا که این مبنا متفرده به خود ایشون است، حتی بسیاری از شاگردان ایشون این مبنا رو نپذیرفتن و مؤسسش هم ایشون هست. و اون مبنا در باب انشا این است که میفرمایند انشا عبارت است از یک اعتبار نفسانی. من اگر در نفس خودم این کتاب که مال من است را، این کتاب را در نفس خودم اعتبار کردم که این کفایه مال آقای سعادت باشد، این انشاء، پس انشاء رو مبنای آقای خویی یک اعتبار نفسانی است که من پیش خودم میگم من این کتاب را برای آقای سعادت اعتبار کردم که ملک آقای سعادت بشه، این اعتبار نفسانی است. لکن میفرماد این اعتبار نفسانی احتیاج دارد به یه مبرز. اگر فقط تو نفس اعتبار کنم و اظهارش نکنم، ابرازش نکنم، خب کی میفهمد که من اینو دادم به آقای سعادت؟ بعد این که من در نفسم اعتبار کردم ملکیت آقای سعادت رو در این برای این کتاب، میبایست این رو اظهار کنم، ابراز کنم به قول او فعل، بگم آقای سعادت این کتاب مال شماست، یه کتابش بدم. میبایست این اعتبار نفسانی یه مبرز میخواد. مبرزش برای چیست؟ برای اینکه دیگران بفهمن که من این را اعتبار کردم. حالا اگه مبرز نداشته باشد کی میفهمد که من این را اعتبار کردم تو نفس خودم؟ مردم که علم غیب نمیدونن که. بنابراین اعتبار نفسانیست که احتیاج دارد به یک مبرزی ابراز بشد، اظهار بشود این اعتبار نفسانی به قول افعل. این مبنای آیت الله خویی است در باب انشاء در مقابل مبنای مشهور. مبنای مشهور در باب انشاء چه بود؟ مبنای مشهور در باب انشاء این است که ما به صیغه و به لفظ، یا به قول ما حتی به فعل، ما به لفظ در عالم اعتبار ایجاد میکنیم اون معنای اعتباری رو. وقتی میخوای صیغه نکاح بخونی، به لفظ انکحتو، زوجتو، متعتو، نکاح رو در عالم اعتبار چی کار میکنی؟ ایجادش میکنی.
بوده است الان ایجاد میشه.
به این لفظ من ایجاد شد. درست شد؟ پس مبنای مشهور در باب انشاء مبنای مشهور این است که به لفظ شما امر اعتباری را ایجاد میکنید. به انکحتو زوجیت چی شد؟ ایجاد شد. به زوجتو و متعتو زوجیت ایجاد شد در خارج. تا نگفتم انکحتو و زوجتو زوجیتی در کار نیست. الف مردم اعتبار نفسانی داشته باشم نیست. تا این لفظ رو گفتم انکحتو و زوجتو، به لفظ ایجاد می شود در عالم اعتبار زوجیت. وقتی گفتم زوجتی یا زوجتو موکلی فلانه هیت طالق، به این لفظ هیت طالق طلاق او چه می شود؟ ایجاد می شود. ایجاد می شود به لفظ، ایجاد می شود. حالا رو عرض ما حتی به فعل هم انشا میشد، البته غیر باب نکاح و طلاق و اینا رو جدا کردید، بله، الا ما خرج به دلیل، الباقیش گفتیم به فعل هم بله میتواند که ایجاد بشود. درست شد؟ خب این مبنای مشهوره، اونم مبنای آقای خویی در باب انشا. آقای آخون آمد فهمید صیغه امر استعمال می شود در طلب انشاء. طلب انشاء مرحوم آیت الله خویی می فرمان این فرمایش آقای آخون مبتنی است بر مسلک مشهور در باب انشاء، که مسلک مشهور در باب انشاء این است که به خود لفظ در عالم اعتبار معنا ایجاد می شود. نکاح به انکحتو، طلاق به هیت طالق ایجاد می شود. این فرمایش آقای آخون مبتنی بر مسلک مشهور است در باب انشاء. ثم می فرمایند اما رو مسلک من در باب انشاء، خب رو مسلک ما در باب انشاء لفظ چیزی را ایجاد نمی کند. اون چه که ایجاد می شود اعتبار نفسانی است. من در نفسم ملکیت این کتاب را برای آقای سعادت در نفسم اعتبار کردم. این اعتبار نفسانی است. ایجادی توسط لفظ در کار نیست. یه اعتبار نفسانی است. ثم این اعتبار نفسانی را بله ابرازش میکنم، اظهارش میکنم. زوجیت دخترم را برای آقای فرح‌بخش اعتبار میکنم در نفسم. ثم این اعتبار نفسانی را با صیغه انکحتو ابراز میکنم، اظهار میکنم. توجه فرمودید؟ خب بنابراین میفرمان رو مسلک ما در باب انشاء فرمایش آقای آخون تمام نمیشه. که طلب انشایی باشه اصلا انشا به صیغه و به لفظ ایجاد نمیشه که آقای آخونی را دارد میگی. میفرمان رو مسلک ما این عبارت است از به ذمه گذاشتن.